استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاش به وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های ما. پوهنتون امریکایی افغانستان در مورد پخش خبرنامه طالبان درباره وخیم بودن وضعیت صحی یکی از استادان ربوده شده این نهاد تحصیلی ابراز نگرانی کرده. پروفسور کوین کینگ پارسال در کابل ربوده شد. جزئیات این تا لحظه های دیگر. شبکه اجتماعی فیسبوک گفته است احتمال می رود که نیم از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیام های سیاسی منتشر شده از سوی روسیه را مشاهده کرده باشند. فیسبوک گفته که هدف از 80,000 پیام نشر شده توسط فعالان مستقر در روسیه منحرف ساختن از آن رای دهندگان بوده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای این استدیوی پی یک را زرغونه منگل پیشکش می کند.
نگرانی ایالات متحده آمریکا در مورد وضع صحی استاد ربوده شده آمریکایی در افغانستان. حکومت پاکستان کشته شدن دو تبعه چین در ایالت بلوچستان را تایید کرد و شرکت فیسبوک 80,000 پست را دریافته است که روسیه عقب آن قرار داشته و احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیر داشتند. تفصیل خبرها. ایالات متحده آمریکا خواهان آزادی استاد آمریکایی شده است که در کابل ربوده شده است. وزارت خارجه آمریکا می گوید که خواهان آزادی بدون قید و شرط کوین کینگ و دیگر گروگان هاست. این در حال است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با نشر یک اعلامیه گفته است که کوین کینگ با بیماری شدید قلب دچار شده و این گروه برای آزادی او بالای شرایط خود تاکید می کند. پوانتون امریکایی افغانستان نیز با نشر یک اعلامیه در مورد بیماری استاد کینگ ابراز تأسف کرده و گفته است که هر دو استاد اختطاف شده این پوانتون بیگناهند. زبیده اکبر، مسئول مطبوعاتی این پوانتون، می گوید
خواست ما ای است که همکارای ما هر دویشان به زودترین فرصت بدون از اینکه هیچ آسیب به اونا برسد رها شوند، به خاطر از اینکه اینا شهروندان عادی هستند، به خاطر تعلیم و تربیت جوانان به افغانستان آمدن و ضررشان به هیچ کس نرسیده.
طالبان مسلح در ماه آگوست سال گذشته دو استاد پوانتون آمریکایی افغانستان را که یکی تبعی آمریکا و دیگر از استرالیا است در کابل اختطاف کردند. مسئولین اداره خط آهن افغانستان می گویند قرار است در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان به ازبکستان توافقنامه های درباره انکشاف خط ریل با آن کشور امضا شود. عبدالباری صدیقی، رئیس این اداره، می گوید قرار است با مقامات ازبک درباره افزایش صادرات و انتقالات از طریق خط آهن نیز صحبت های صورت گیرد. همچنان گفته شده است که در جریان سفر آینده رئیس جمهور غنی به ازبکستان برخی توافقنامه‌های تجارتی نیز امضا خواهند شد. مدیر حقوق ولایت لغمان شام گذشته در شهر جلال آباد کشته شد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت شیخ مجیب الرحمن، مدیر اداره حقوق لغمان، در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس در نزدیک منزلش واقع در ناحیه چهارم جلال آباد کشته شد. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. در یک خبر دیگر در رابطه با افغانستان می شنوید که بو برگدال، یک افسر آمریکایی که 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت و 3 سال پیش آزاد شد، به آمریکا برگشت. روز گذشته در یک محکمه نظامی آمریکا از این که همقطارانش هنگام جستجوی وی زخمی شدند معذرت خواست. بو برگدال هنگام صحبت در محکمه نظامی ایالت کارولینای شمالی گفت که او با ترک پوستش در افغانستان اشتباه وحشتناکی را انجام داده بود. محکمه نظامی کارولاینا شمالی در 16 اکتبر با برگدال 31 ساله را به ترک خدمت و سوء رفتار در برابر دشمن مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. آل هم چند خبری از منطقه و جهان. حکومت پاکستان کشته شدن دو تبعه چین در ایالت بلوچستان را تایید کرد. وزارت خارجه پاکستان ناوقت دیروز با نشر یک اعلامیه گفت آزمایش دی ان ای بالای نمونه های از خون نشان داد که دو تن از اتباعی چین که در ماه جون سال جاری میلادی از بلوچستان اختطاف شده بودند کشته شدند. رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید مفتش هسته‌ای ملل متحد با هیچ مشکل در بررسی امکانات موجود برای دریافت این که آیا تهران توافقنامه سال 2015 میلادی را تطبیق کرده است یا نه مواجه نشده است. یوکی یا امانو در حاشیه یک نشست در ابودبی گفت محققان این نهاد هنگام انجام وظایفشان در ایران با کدام مشکل مواجه نشدند. و خبر آخر که شرکت اینترنتی فیسبوک حدود 80,000 پست های منتشر شده از سوی عوامل یا اجنت های مستقر در روسیه را دریافته است که هدف آن اغوای رای دهندگان در امریکا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود. این 80,000 پست را در جریان دو سال حدود 126 میلیون نفر در امریکا دیده بودند. این افشای فیسبوک که در یک گواهی کتبی در کنگرس امریکا ارائه شد و به رسانه ها رسیده است در حال صورت گرفته که صفحه تویتر هم در گواهی که گفت چندین حساب تویتر را وابسته با عین عوامل یافته است. افشای تازه فیسبوک نشان می دهد که پیام های منتشر شده عاملین یا اجنت های روسی که در انتخابات سال گذشته امریکا بر افکار مردم تأثیر گذاشتند بیشتر از آنچی بود که تخمین شده بود. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. پوهنتون امریکایی افغانستان از این نگران است.
اعلامیه مطبوعاتی طالبان در مورد وضعیت فیزیکی یکی از همکارای ما بسیار تکان دهنده بود و بسیار زیاد ما را ناراحت ساخت.
طالبان به تازگی گفتند که وضعیت صحی یک استاد امریکایی ربوده شده وخیم است. در همین مورد با یک استاد پوهنتون کابل هم صحبت کرده ایم.
اینا باید قدر استاد نسبت به هر قاتل دیگه بیشتر بفهمن و این قسم وضعیت با اونا با کلی غیر انسانی، غیر اسلامی ضد بشر است.
همچنان در تازه ترین های جهان میشنوید که شبکه اجتماعی فیسبوک گفته ممکن است نیم از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیام های سیاسی منتشر شده از سوی روسیه را مشاهده کرده باشند، پیام هایی که به گفته فیسبوک منحرف کننده بودند. در کنار اینها مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست.
سه ضعف وجود داشته از اوایل تا امروز. ضعف اولی نبود اراده راسخ حکومت وحدت ملی برای رفتن به طرف انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی.
با رادیو آزادی که باشید پیشتر و بیشتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. همونطور که پیشتر گفتیم مسئولان پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل پخش خبرنامه طالبان درباره وخیم بودن وضعیت صحی یک استاد امریکایی ربوده شده این پوهنتون را نگران کننده خوانده. زبیده اکبر مسئول مطبوعاتی این پوهنتون امروز به رادیو آزادی گفت که استادان ربوده شده این پوهنتون شهروندان عادی هستند و باید هرچه زودتر برای رهاییشان اقدام شود. با تازگی طالبان با پخش خبرنامه گفتند که وضعیت صحی یکی از دو استاد ربوده شده این پوهنتون که از یک سال به این سو در اثرات آنان بوده خوب نیست. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده. حسنزاده صاحب به ما بگوین که جزئیات این موضوع از چه قرار است؟
مسئولان امریکایی پوهنتون افغانستان در کابل پخش خبرنامه طالبان در خصوص وخیم بودن وضعیت صحی کیون کینگ یکی از دو استاد ربوده شده این پوهنتون را یک خبر تکان دهنده می خواند. زبیده اکبر مسئول بخش مطبوعاتی این پوهنتون روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که این استادان شهروندان عادی امریکا و استرالیا بوده و باید هر چیزوتر رها شوند.
اعلامه مطبوعاتی طالبان در مورد وضعیت صحی یکی از همکارای ما بسیار تکان دهنده بود و بسیار زیاد ما را ناراحت ساخت. خواست ما این است که همکارای ما هر دویشان به زودترین فرصت بدون از اینکه هیچ آسیب به اونا برسد رها شوند، به خاطر از اینکه اینا شهروندان عادی هستند، به خاطر تعلیم و تربیت اونا به افغانستان آمدند و ضررشان به هیچ کس نرسیده.
خانم اکبر میگوید که طالبان پیش از این در بدل رهایی این استادان پوهنتون امریکایی افغانستان خواستار رهایی تعداد زندانیانشان شده بودند. این مسئول پوهنتون امریکایی افغانستان میگوید این خواست طالبان به حکومت های افغانستان، امریکا و استرالیا ربط دارد. طالبان مصالحه به تازگی با پخش خبرنامه گفتند که کیون کینگ استاد پوهنتون امریکایی افغانستان که از یک سال بدین سو در اسارت آنان می باشد بیماری قلبی دارد. این گروه برای رهایی استادان امریکایی افغانستان بر شروط قبلیشان تاکید کردند. گروه طالبان سال گذشته کیون کینگ تبعی امریکایی و تیموتی ویکس تبعی استرالیا را که هر دو استادان پوهنتون امریکایی افغانستان بودند در کابل اختطاف کردند. پیش از این شماره از اتباع کشورهای کانادا و استرالیا نیز در افغانستان از سایر بایندگان ربوده شده بودند، اما پس از تلاش‌های حکومت این کشور دوباره آزاد گردیدند. از سوی هم نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که پس از ربوده شدن این استادان تلاش‌ها برای رهاییشان از سوی نهادهای امنیتی و کشفی این آغاز شده و اکنون نیز این تلاش‌ها ادامه دارد.
متاسفانه خبری که نشر شد ما را هم نگران کرده. وزارت داخله از معاون این قضیه همواره تلاش کرده تا که عاملین این قضیه شناسایی و بازداشت شود. این افرادی که متاسفانه ما تلاش ما ادامه داره و کوشش نهایی خود می کنیم که بر شرایطی که باشه و بر قیمتی باشه اینا رها شوند.
قبل از این نیز این وزارت از تلاش‌ها برای رهایی این استادان خبر داده بود، اما تا هنوز موفق به دریافت رهایی آنان نشده است. طالبان در حال روی شرط‌هایشان در بدل رهایی دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان تاکید کرده که وزارت خارجه امریکا با پخش خبرنامه خواستار رهایی بلا قید و شرط این استادان از سوی طالبان شده است. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی کابل.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. آزادی رادیو نقطه کام. ودیر صافی استاد پوهنتون کابل است و می گوید که طالبان نباید برای برآورده ساختن خواسته هایشان استادان را وسیله قرار دهند. جاوید حسن‌زاده با آقای صافی گفتگو کرده و نظرش را در مورد گروگانگیری استادان از سوی طالبان پرسیده است.
طالبان باید نظر به هر گروه تروریست دیگه در این مسائل که گروگان میگیرن و رویه با اونا و نگاه کردن از اونا و رها کردن از اونا، خصوصا که طرف مقابل استادای پوهنتون باشن. باز در اینجا در استادای پوهنتون امریکایی در کابل بودن، با اونا اقسم رویه بکنن، اینا باید بهتر بفهمن برزی که یا طالب هستن و میگن که ما طالب العلم بودیم. اینا باید قدر استاد نسبت به هر قاتل دیگه بیشتر بفهمن و این قسم وضعیت با اونا با کلی غیر انسانی، غیر اسلامی، ضد بشر است. در تلویزیون ویدیو رو هم دید که او گپ میزد وضعیت استاد خوب نبود.
شما در جریان هستین که قبلا هم طالبا خواستار رهایی زندانیانشان در بدل رهایی از اینا شده بودن. به نظر شما در اینجا مسئولیت به کی برمیگرده و اختطاف
از استاد؟ در اینجا مسئول هستن اینا. اینا حق هم ندارن که یک نفر ملکی را یا یک استاد خصوصا از سر سرک ببرن و بگویند که شما جنگجوی مرا و آدمکش مرا در مقابلش اعلان رها بکنین. اگر در جنگ مقابل عسکر دولت طرف مقابل بگیره و او را به این حالت برسانه، او باز هم یک چیز جستیفیکیشن یا یک استدلال است که ما در جبهه مقابل خود این نفر شما را گرفته. می نفرهایی که از پانتون میبرن آمدن خانه رفتن و اینا آمدن دو دواره گرفتن و بردنش و بعد از اون سر از این خواسته های خود پیش میکنن. این اصلا مشروعیت نداره، اصلا اسلامی نیست، قانونی نیست، ضد حقوق بشره.
پس استاد وقتی که استادا در یک مملکت اختطاف میشن که اونا
کسایی هستند که درس و تعلیم و تحصیل برای افراد جامعه، برای جوانان افغانستان یا دیگر کشورها اونا تعلیم میتن، وقتی که اینجا اینا اختطاف میشن و امنیت ندارن، دولت ها چی مسئولیت دارن؟
که دولت افغانستان در این مورد مسئول است که از کابل استادای پوهنتون امریکایی رو بردن یا و اینا باید با ملل متحد، با دولت امریکا که قراردادهای امراش دارن، با پاکستان قائم بگیرن که طالبان را مجبور بکنن که زندانه مثل که او روز کانادایی رو کده خانم و اطفالشان ریا کردن، اینا در مقام مدت باید میکوشیدن فشار میاردن سر پاکستان که پاکستان طالبان را میخواست که اینا را رها بکنن. اما دولت ما با او اندازه قطعا چیزی در این مورد نکرده.
گفتگوی شنیدید با ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@referl.org.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون وقت پخش خبرهای اقتصادی رسیده. منزود برمیگردم.
مسئولان اداره خط آهن افغانستان میگویند قرار است در جریان سفر رئیس جمهور غنی به ازبکستان برخی توافقنامه ها درباره انکشاف خط ریل بان کشور به امضا برسد. عبدالباری صدیقی رئیس این اداره روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت قرار است با مقام های ازبکستانی درباره افزایش صادرات و انتقالات از طریق خط آهن نیز صحبت های صورت گیرد.
مسئله انکشاف خطوط آهن منطقوی هست. افغانستان چطور میتونه که با استفاده از شبکه خط آهن ازبکستان به سایر کشورها وارد شود و یایی که ازبکستان چطور میتونه که از طریق افغانستان که خط آهن از اون ساخته شود به سایر کشورها؟
در همین حال سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی میگوید انتظار میرود در سفر رئیس جمهور افغانستان به ازبکستان برخی توافقنامه های تجارتی نیز به امضا برسد. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه نوامبر سال روان میلادی در یک سفر رسمی به ازبکستان برود. نمایشگاه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی وزارت معادن و پترولیم که در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل برگزار شده بود امروز پایان یافت. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه 12 نوع سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، منرال‌های صنعتی و مواد ساختمانی در 96 غرفه به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه از سوی پوهنتون پلی‌تکنیک در کابل برگزار شده بود که در آن به شمول وزارت معادن و پترولیم ده ها شرکت دولتی و خصوصی شرکت کرده بودند. این هم نرخ برخی مواد خوراکی در بازار امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1160 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1700 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1850 افغانی و 16 لیتر روغن 1080 افغانی. همین گونه امروز 1 لیتر پترول 47 افغانی و 1 لیتر دیزل 46 افغانی در کابل به فروش میرسد. در اخیر هم توجه کنید به نرخ بعضی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار کابل: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، 1 یورو 79 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 89 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 636 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج میتوانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. اما اکنون در تازه ترین های جهان بشنویم که شبکه اجتماعی فیسبوک گفته است احتمال می رود که نیم از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پیام های سیاسی منتشر شده از روی روسیه را مشاهده کرده باشند. فیسبوک گفته که هدف از 80,000 مطلب نشر شده توسط فعالان و عوامل مستقر در روسیه منحرف ساختن از آن رای دهندگان بوده است. مقیم نایب موضوع از نزدیک دنبال کرده و می لحظه در استدیوست. جزئیات بیشتر این خبر از چه قرار است؟ لطفاً با ما بگوین.
با عرض سلام مصطفی جان، اصلا نتایج تحقیقات فیسبوک در یک گزارش به طور کتبی به کانگرس امریکا ارائه شده و از این موضوع افشا کرده و این گزارش همچنان به دسترس رسانه ها قرار گرفته. در گزارش آمده که در ظرف 2 سال 80,000 مطلب از سوی عوامل روسی به نشر رسیده و 126 میلیون که واجد شرایط رایدی در امریکا بودن او را مشاهده کردند. در این میان صفحه اجتماعی تویتر نیز در یک گزارش خبر داده که این شرکت همچنان حساب‌های بیشتری را از عوامل روسی مشابه مرتبط با کرملین را پیدا کرده است. قرار است هر دو شرکت فیسبوک و تویتر امروز در جلسه اجتماعی در برابر کمیته عدلی مجلس سنای امریکا از یافته هایشان بگوین.
خب از تاثیرات این مطالب نشر شده روی شبکه اجتماعی فیسبوک با ما بگو مقیم سر.
افشای یافته های فیسبوک نشان میده که روسیه برای نفوذ در نظریات سیاسی در ایالات متحده بیشتر از آنچه که این صفحات اجتماعی تصور میکردن تلاش کرده. در گزارش کتبی فیسبوک گفته شده که 80,000 مطلب که از جون سال 2015 تا آگوست سال 2017 به نشر رسیده نشان میدهد که نصف آنان که این مطالب را خواندن کسانی بودند که واجد شرایط رایدی در ایالات متحده امریکا بوده. فیسبوک گفته که اینها توسط یک شرکت روسی مرتبط به کرملین پست شده است. کاتلین استرچ مشاور حقوقی ارشد فیسبوک نوشته که این اقدامات با ماموریت فیسبوک برای ساختن یک محیط اجتماعی و همه ارزش‌هایان در تضاد بوده است. بله.
شبکه اجتماعی توییتر هم گزارش‌های مشابه در این مورد نشر کرده. میشه جزئیاتش در این مورد با ما به اشتراک بگذاری؟
ما پیشتر بر شما گفتیم که اینا هم یافته های را پیدا کردن و امروز در مجلس سنای امریکا او را ارائه میکنن و مهم است که صفحه گوگل هم روز دوشنبه فاش کرده که عوامل تحریک و تفرقه روسی در اینترنت بیشتر از 1,000 ویدیو را در 18 کانال مختلف اینترنتی آپلود کردند. همزمان تویتر 2,750 حسابی که مرتبط به اداره تحقیقات اینترنتی روسیه اند شناسایی نمودند. بله.
تشکر از شما نایب صاحب. بیشتر در این مورد لطفاً سر بزنین به وبسایت رادیو آزادی، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، برنامه هفتگی عدالت و مبارزه را هم، مبارزه با فساد را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
باشندگان ولایت پروان بنابر روبرو بودن با مشکلات نبود آب آشامیدنی شکایت دارند. به گفته آنها عدم دسترسی به آب پاک آشامیدنی باعث بیماری‌های گوناگون شده است. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل در این مورد بیشتر به شما می‌گوید.
نبود و کمبود آب آشامیدنی در ولایت پروان یکی از مشکلات عمده به شمار می‌رود که باشندگان این ولایت از آن باری دیگر شکایت و نگرانی دارند. این مشکل بیشتر در ساحات مرکزی و به خصوص در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان وجود دارد. ساحل شگرف 25 ساله و خانپاچای 43 ساله از شمار این باشندگان ولایت پروانند که میگویند نبود آب آشامیدنی صحی سبب مصاب به بیماری ها و مشکلات دیگر خانواده ها شده است.
از عدم دسترسی به آبهای صحی علت شامی است که ما بمبه های آب یا چاه های افر شده نداریم یا نل آب صحی نداریم که همین جوها هر نوع کثافات را در داخل خود داره. این باعث از این شده میشه که اطفال، تنها اطفال نکرد تا بزرگسالا یا جوانا را در این مرض هم مبتلا هستند. خود همی انداختن زباله های اضافی در این قسمت میتونه که نقش را بازی کنه.
دلیل اصلی از افزایش مرض سالی است که از آب آشامیدنی درست استفاده نمیشه. در این صورت آب آشامیدنی باید به دست همگان قرار بگیره که متاسفانه نیست. این قسم نیست، جویا را پاک نمیکنن، اگر پاک هم میکنن بسیار دیر بعد آب کنترل ندارن.
با این حال مسئولین صحت عامه ولایت پروان نیز تایید میکنند که نبود و کمبود آب آشامیدنی صحی سبب افزایش بیماری ها در میان مردم شده است که نسبت به سال گذشته 20% واقعات اسهالات افزایش یافته است. عبدالخلیل فرهنگی رئیس شفاخانه صد بستر دولتی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امسال متاسفانه نسبت مشکلاتی که از آب آشامیدنی و ناپاک متاسفانه تعداد واقعات اسهال استفراغ در شفاخانه خیلی ها زیاد بود که خارج از تصور نسبت به سالهای گذشته، حدود 20% نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود.
از نظر دکتران و باشندگان ولایت پروان دلیل افزایش بیماری های ناشی از آب غیر صحی در ولایت پروان آن است که مردم ناگزیرن از آب جوهای زراعتی و آلوده استفاده کنند، اما حکومت محلی ولایت پروان میگوید رسیدگی به این مشکل مردم این ولایت از توان آنان بیرون است. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد میگوید:
در قسمت کم آبی یا بخصوص آب آشامیدنی مشکلاتی که مردم ما در ولایت پروان داره واقعا مشکلشان بجا هست و شکایتشان هم کاملا بجا است، اما تصمیم از پروژه ها مربوط به مرکز میشه و ما فقط صلاحیت ما در حدود یک پیشنهاد است که ما برای اونها میکنیم و تلاش ما مکررن به این میباشه که مشکل هموطنان ما حل شود.
شماری از آگاهان مسائل حکومتداری به این باورند که تهیه امکانات اولیه زندگی شهروندان مانند آب از مکلفیت‌های اساسی دولت است، اما در شماری از ولایت‌ها به دلیل ضعف حکومتداری و بی‌کفایتی مسئولین و رهبریان به خواسته‌های مردم رسیدگی لازم صورت نمی‌گیرد.
اکنون نسیم شفق مطبوعات کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره‌های خود خواست رئیس اجرایه به خاطر وضع تحریم‌ها بر رهبران طالب و چگونگی اقدامات پاکستان علیه رهبران گروه طالبان را بازتاب داده‌اند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش به نقل از رئیس اجرایه حکومت نوشته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای ملا هبت الله و دیگر رهبران طالب تحریم وضع کند. در مطلب آمده که عبدالله با رئیس کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدار کرده و گفته است که طالبان عامل کشتار مردم عام در افغانستان بوده و لازم است که سازمان ملل متحد آنان را در لیست تحریم‌ها شامل بسازد. اما نویسنده مطلب به نقل از برخی از اعضای شورای ملی و شورای عالی صلح گفته است که همچو خواستهای حکومت بهانه ادامه جنگ را برای طالبان و حامیان آنان فراهم می کند. روزنامه دنیا نیز در مورد این خواست رئیس اجرایه واکنش شورای عالی صلح افغانستان را به نشر رسانیده و به نقل از عزیزالله دین محمد معاون این شورا گفته است که بهتر است تا پیش از وضع تحریم ها بر رهبران گروه طالبان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد با این گروه به نتیجه رسید. روزنامه به نقل از شماری از اعضای مشان و جرگه نوشته است که خواست وضع تحریم بر رهبران طالب نشان دهنده سیاست دوگانه حکومت افغانستان علیه گروه طالبان بوده و این یک سیاست ناکام است. روزنامه آرمان ملی در مطلب گفته است که اسلام آباد مخالف استراتژی جنگی آمریکا علیه طالبان بوده و پاکستان به زودی دست به اقدام علیه رهبران طالب نخواهد زد. در مطلب آمده که برخی از حلقات در حکومت پاکستان به رسانه‌های آن کشور گفتند که اسلام آباد به این باور است که اقدامات نظامی در برابر گروه طالبان تلاش‌های صلح در افغانستان را متضرر خواهد ساخت.
از پیام‌های شما.
محمد شکور هستم از ولایت تخار ولسوالی چیاب. شکایتی دارم از مسئولین ولسوالی خان‌آباد. برادر به نوم اربکی سواری بودیم، تعداد 5 نفر با موتروان آمدیم، پیسه ما را اربکی از موتر از بازار سوا شد، بالاتر از بازار تا شد ما پوسته داریم، گفتن ما را چور کردن، تلفون هامون و پیسه هامون را گرفتن، ما رفتیم به ولایت، به ولسوالی قماندان ولسوالی گفت برادر این نفره والیست، اینا مزدور ما نمیرسه، ما چندین نفره ای کار کردن.
کلینیکی ولسوالی ساغر ولایت رور از اول اقرب تا حال بسته است. نسبت عدم خدمات صحی و نبود بخش های جراحی که وزارت صحت وعده کرده بود که فعال می شود. ولسوالی ساغر به ولایت غور 100 و 300 چند کیلومتر از ولایت غور فاصله داره. در 6 ماهی زمستان یخبندانی میشه که راه ها مسدود بشه. مردم تصمیم گرفتن که دروازه کلینیک را در صورتی که بخشای جراحی آن فعال نشود بسته کنند. دروازه کلینیک را مردم ساغر بسته کردن و هیچ توجهی از طرف مقامات تا حال صورت نگرفته.
ماشین معلمین ولایت بدخشان و سوالی آوان بلخصوص به سر وقتش نمیرسه. مدت 5 ماه میشود که مردم رای دور و دراز و چقدر مشکلات هست. با خودتان معلوم است که بدخشان هم باز اون سوالی آوان شدن در امو باریکی که در نقشه دیده میشود در امو جاست. چقدر دور و دراز است. 5 ماه میشه که دین این ماه خوب براتان اوالا میشه، اون ماه براتان اوالا میشه. در طول 5 ماه هیچ چیز نیست که باز اون معلمین بیچاره ماشش برسه.
تشکر از پیام های شما. به این شماره میتونین زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارین. 0784-620-1 به وقت کابل است. زرغونه منگل در استیدیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
مقامات ولایت ننگرهار از جلوگیری یک حمله خونین در شهر جلال آباد خبر دادند. گلاب منگل والی ننگرهار امروز در یک کنفرانس خبری افراد دستگیر شده در این رابطه و مواد انفجاری به دست آمدهشان را به خبرنگاران نشان داده و گفت حمله ناکام این افراد که قرار بود در شهر جلال آباد صورت گیرد در آن سوی خط دیورند طرح‌ریزی شده بود. ایالات متحده امریکا خواهان آزادی استاد امریکایی شده است که در کابل ربوده شده بود. وزارت خارجه امریکا گفته که خواهان آزادی بدون قید و شرط کوین کینگ و دیگر گروگان هاست. مدیر حقوق ولایت لغمان شام گذشته در شهر جلال آباد کشته شد. بوبرگ دال یک افسر امریکایی که 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت و 3 سال پیش آزاد شد و به امریکا برگشت، روز گذشته در یک محکمه نظامی امریکا از اینکه همقطارانش هنگام جستجوی وی زخمی شدند معذرت خواست.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. تشکر که امراه ما هستید و این هم برنامه هفتگی این استدیوی پی یک.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام. با برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری خوش آمدید. در این برنامه روی موجودیت فساد در نهادهای انتخاباتی صحبت می نماییم و شما هم می توانید از طریق این شماره های تلفن 0799-20-35-40 0782-27-55 به برنامه به تماس شوید و نظریات و یا هم موردی را که در شما در جریان هستید با ما و سایر شنوندگان رادیو آزادی شریک سازید. در این برنامه محترم نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و محترم وحید الله زاهد رئیس سم شکایات اداره عالی مبارزه با فساد اداری که همکار برنامه نیز می باشند در برنامه حضور دارند که از حضورشان تشکر می نماییم. ما کوشش نمودیم تا از کمیسیون های انتخاباتی مسئولین را دعوت نماییم، ولی با وجود تماس های مکرر متاسفانه موفق نشدیم تا ایشان را با برنامه داشته باشیم.
درمانان سنجیده سیب، گران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی میوامنه. دا عدالت اول فساد سره دا مبارزه خبرونه تا خرغلاست. برونه که گران اوملمنو تا خرغلاست وایم.
مننش.
خوش آمدین ایوب زاده سیب.
تشکر.
خب آغاز با شما میکنیم. دید شما مردم افغانستان توقع بسیار زیاد داشتن از کمیسیون انتخاباتی، به خصوص بعد از اینکه در قسمت گزینش اعضای از اینا یک مدت طولانی انتظار بودند و توقع داشتند که کارهای کمیسیون انتخاباتی به شکل خوب و وجه احسنش به پیش بره، ولی متاسفانه قسمی که شاهد بودیم هم کمیسیون انتخابات و هم کمیسیون سم شکایت انتخاباتی مشکلات خود را نداشتند که در این رابطه نظر شما را می‌خواستیم داشته باشیم.
بسیار تشکر، سلام خدمت شما و شنوندگان کانال رادیوتان. خیلی خرسندم که فرصت مساعد شد که از طریق رادیو شما با ملت افغانستان صحبت کنم. در رابطه با فساد که متاسفانه یک پدیده شوم در طول 16 سال که از دهه دموکراسی در افغانستان میشه دامنگیر بوده و چالش‌زا بوده برای مخالفان دموکراتیک و برای ملت افغانستان و مانع رشد ما در عرصه‌های مختلف شده، که بحث اکانتیبلیتی و بحث بسیار مهم و حیاتی که یکی از مخالفان بزرگ دموکراسی است با چالش مواجه کرده. بحث فساد اداری متاسفانه به یک نحوه فساد مالی و اداری وابسته شده به فساد سیاسی، یعنی مادر فساد در افغانستان فساد سیاسی است که با زمینه سازی کرده برای فساد اداری و مالی. و ما واقعا نتونستیم در اوائل حتی تا اکنون استراتژی یا راهکارهای دقیقی را بتونیم تشخیص کنیم تا اینکه علیه فساد سیاسی مبارزه صورت بگیره و زمینه سازی نشه برای فساد اداری و مالی در نهادهای معتبر افغانستان، به ویژه نهادهای کمیسیون مستقل انتخابات و سم شکایت افغانستان، که بحث اصلی سر امروز شما اگر میبینین خود مدیریت سیاسی حاکم در افغانستان فراق قانونی هست و به مبنای اونمو اصل هایی که ملت افغانستان توقع داشت نتونست شکل گیری کنه و زمینه سازی کرد برای فساد سیاسی، و فساد سیاسی متاسفانه ساختارها و سیستم ها را به چالش بسیار بزرگ مواجه کرده. شما اگر برین از انتخاب کمیشنرا در هر دو کمیسیون و کمیته گزینشی که ایجاد شد، شما اگر برین مرور کوتاهی داشته باشین، متاسف او شایستگی و او شاخصه هایی که میتونست تثبیت کنه شخصیت ها و آدم های با ظرفیت در این نهادها در نظر گرفته نشده و به یک نحوی امو سلیقه ها، امو منافع تیم سیاسی و افرادی که در چهار اطراف ریاست جمهوری بودند تلاش کردند که در استخدام و در انتخاب کمیشنر را دست بالایی داشته باشند، و این باعث شد که با تاسف در طول ده ماه گذشته که از ماموریتشان مگذره نتونن یک رای نقشه را برای رسیدن به انتخابات شفاف ایجاد کنن و نتونن با فساد اداری و مالی در داخل نهادهای خود مبارزه کنن.
اینجا ابزاده صاحب دو موضوع است. یکی موضوعی که شما اشاره کردین که در قسمت انتخاب اعضای کمیسیون ها سلیقه‌ای برخورد شده و قسمی که به گفته شما حکومت برخورد سیاسی کرده در این قسمت، یک موضوع است که این البته در مقدمه هم گفتم که مردم انتظار داشتن و یک تو مدت بسیار طولانی هم بود و بالاخره میعزا تعیین شد و توظیف شدن که کار بکنن، ولی حالا که مردم توقع هم داشت دما هم از کار ماموریت اینا میگذره، شما ضعف در ظرفیت میبینین در موضوعات دیگه است که پیش شما که مطالعه کردین وجود داره، به خاطر از اینکه مردم یک قسم نگران است، چند ماه هم نمانده به دایر شدن یا برگزار نمودن انتخابات پارلمانی؟
سه ضعف وجود داشته از اوائل تا امروز. ضعف اولی نبود اراده راسخ حکومت وحدت ملی برای رفتن به طرف انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی. ضعف دوم نبود ظرفیت کافی که شامل میشه در بحث منابع بشری، بودجه و ظرفیت تکنیکی در نهادهای انتخاباتی. مسئله سوم، مسئله بسیار مهم، اصلا عمل کسی متوجهش نبوده و مطرح نبوده در کار، این عمل صورت نگرفته، بیشتر مثلا مستندسازی صورت نگرفته، کار دفتری صورت نگرفته. در این دمام که اینا کار کردن فیصدی بسیار کمتر اینا کار دفتری انجام دادن، جلساتی گرفتن، تصمیم گیری هایی که صورت گرفته، اینا از جمله سه ضعف بزرگ بوده تا اکنون که زمینه برگزاری یک انتخابات شفاف و ناممکن ساخته. بس مهم نگه بس فساد هم یکی از چالش ها بوده از اوائل. اول خود کمیشنر جدید میرازدار کمیسیون های فاسد بودند در گذشته. در انتخابات 2014 بعد کافی فساد صورت گرفته و تقلب هم تقلب گسترده بوده. بعد از اینکه اینا آمدن توقع میرفت که اینا واقعا یک استراتژی بر خود داشته باشن که علیه فساد چگونه بتونن مبارزه کنن در این ساختارها، اما متاسفانه اینا در روز ظرفیت و توانایی نبودن که با او مشکلات مبارزه کنن و زمینه فساد هم با عدم هماهنگی، با اینکه اینا مثل یک تیم کار نکردن، بیشتر مسائل شد برای کسایی که در گذشته هم بودن هنوز هم در کمیسیون ها کار میکنن.
ایوب زاده صاحب، خب چند سپاس به زاهد صاحب میتیم. گرچه موضوع فساد از خود کمیسیون ها برآمد و مطبوعات سرش کار کرد، ولی نقش نهادهای جامعه مدنی را و در رأسش که شما هستین که در قسمت انتخابات افغانستان کار میکنین چی بود؟ آیا شما کدام مطالعه داشتین از نشر کرده باشین، با دولت شریک ساخته باشین، منظورم از دولت با شورای ملی شریک ساخته باشین، با مردم افغانستان از طریق رسانه ها همچو کاری را کردین شما؟
ما 3 سند معتبر تهیه دیدیم. سند اولی یک ارزیابی مسلکی از درون سازمانی کمیسیون سم شکایت انتخابات انجام دادیم که متاسفانه او تکمیل نشد بنا به چالش هایی که سر راه ما بود، اما فیصدی بیشتر او را تطبیق کردیم و تونست یک راهنمود خیلی خوب اصلاحی برای مبارزه علیه فساد و برای تطبیق اصلاحات در کمیسیون سم شکایت افغانستان باشه. که سند با اکثریت شرکای انتخاباتی شریک کردیم. سند دومی که ما انجام دادیم او نظارت از کارکرد کمیسیون انتخاباتی در طول دمای گذشته که ما یافته ها را بسیار به شکل تکنیکیش مشخص کردیم و به عنوان یک سند تبدیل کردیم، او را شریک ساختیم با تمام شرکای انتخاباتی که هم میتونه یک راهنمود باشه، هم چالش ها را روش بس کردیم، هم راه های حل و هم دستاوردهایی که وجود داشت در طول دما.
با کیا شریک ساختیم؟
با حکومت افغانستان، با نهادهای انتخاباتی، با رسانه های محترم، با ملت افغانستان، با احزاب سیاسی، با تمام شرکای انتخاباتی که اینا در انتخابات داخل هستند. سند سیومی برای که حداقل دیدگاه های مردم ما بتونیم بینوار یک راهنمود ارائه کنیم برای کسایی که تصمیم گیرنده است، ما یک سروی انجام دادیم در 25 ولایت افغانستان که در این سروی 4 سوال مطرح کردیم. یک سوالش در مورد ظرفیت کمیسیون ها بود، یک سوالش در مورد اشتراک مردم در انتخابات بود، سوال سیمش در مورد خود نقش حکومت در انتخابات افغانستان بود و سوال چهارمی که آیا انتخابات سال آینده برگزار میشه یا خیر. ما نتیجه این سروی را هم تا یک کنفرانس ما ایراد کردیم، هم برای نهادهای مرتبط و شرکای انتخاباتی یک کاپیش فرستادیم تا ای که راهنمود دیگه از آدرس مردم و دیدگاه های مردم بتونه شامل تصمیم گیری های مسئولین در نهادهای انتخاباتی باشه. ما تلاش های خود کردیم در حدی که میتونستیم، اما با تاسف چالش ها به حدی زیاد بود و هست که ما حتی شک دارم که از امروز تعدادی که در این نهادها کار میکنن آغاز میکنن به این که یک نوع بحران انتخاباتی آغاز شود این نزدیکی ها و انتخابات نتونه به وقت زمان برگزار شود.
یعنی شما زیاد خوشبین نیستین به برگزاری انتخاباتی که قرار است در ماه سرطان تدبیر شود؟
هنوز یک فرصت داریم برای خود ما. اگر امروز خودت تغییر بدیم، امروز خود آماده بسازیم و مسیر خودت درست انتخاب کنیم، ما میتونیم به طرف انتخابات بریم. اما با این وضعیت خیلی مشکل است، یعنی حتی امکان نداره که انتخابات بتونه سال آینده برگزار شه.
خب زاهد صاحب
یو پختن لرم ایوب زاده صاحب نه دوی ویل چه کړی هم ورته ویلی شو چې دی په هڅه کې دی چې انتخابات ترسره نشي، تاسو کولی شئ ووایئ چې څوک غواړي دغه موضوعات انتخابات وځنډوي، د انتخاباتو مخه ونیسي، انتخابات له ستونزو سره مخ کړي په هر ډول شي؟
خب ایجا اکثریت شرکای انتخاباتی به شمول حکومت، جامعه جهانی، کمیسیون انتخاباتی، هر کدام از ائتلاف‌های سیاسی، شما وقتی که ائتلاف‌های سیاسی رو می‌بینید نقش متضاد برای بحث انتخاباتی و اصلاحات دارند. شما وقتی که حکومت هم می‌بینید در حد چند جلسه با دونر در مسئله انتخابات بحث میکنه، کارهای عملی مثلا تامین امنیت شما، نسخه امن نامن نس تشخیص نشده برای انتخابات، برای مراکز رای دهی. شما وقتی که میرین در بحث دونرها علاقمندی برای استفاده تکنولوژی وجود نداره و هنوز نتونستن دونرها حمایت خود اعلام کنن برای استفاده تکنولوژی در برای تهیه لیست رای دهندگان و تعیین رای دهنده با محلات مشخص. شما وقتی که میرین برای کمیسیون ها میبینین، این کمیسیون ها امروز شما میبینین که بیشتر مشکلات بین خودشان است. یک دو دستگی عمیق شما در ساختارهای انتخاباتی میبینین بین افراد، بحث نهاد و مامور بودن در نهادهای انتخاباتی متاسفانه هیچ مطرح نیست. با این چالش ها، با این وضعیت و با این دورنمایی که شما میبینین برای انتخابات، ما مطمئن نیستم که واقعا تاریخی که اعلان شده در سال آینده 16 سرطان بتونه دو انتخابات شورای ولسوالی چارچوب حقوقیش کجا هست؟ هیچ نوع آمادگی هیچ نوع نقشه را برای رفتن به طرف انتخابات شورای ولسوالی وجود نداره. این متاسفانه چند سناریو است که از آدرس حکومت برآمده و حکومت هیچ نوع علاقمندی نداره که انتخابات برگزار شود، چون احساس میکنه که ممکن خیلی چیزا را از دست بده.
لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې موږ خپل راپورونه په بیلابیلو برخو کې د نورو مراجعو تر څنګ رسنیو سره هم شریک کړي دي، په دې کې موږ شک نه لرو، موږ هم په جریان کې یو. خو په دغه برخه کې چې تاسو اوس ویلې، په دغه برخه کې تاسو ولې یو راپور نه چمتو کوئ؟ د پاړه باندې چې ټول مشخص کړي چې دغه ستونزې دي، دغه کسان نه غواړي انتخابات په خپل وخت سره شي، یعنی واضح مسایل خلکو ته ورسول شي، دغه برخه کې تاسو ولې یو راپور مشخص خاصن په دغه موضوعاتو باندې کاروي؟
عین کار مو کردیم خوشبختانه، و همي دوستای مو هم که از درسانه میرن به شمول ما دو همکار دیگه ایم است که سخنگوی ما و رئیس برنامه ما همیشه پیام ما و یافته های ما بر مبنای اسنادی که ما تهیه دیدیم بوده. شما اگه دو سندی که برین امو نظارت از کارکرد در دو کمیسیون است، خیلی واضح روشن و ما از حضور داشت رؤسای کمیسیونی را مطرح کردیم و اونا تایید هم کردن، چیزی به گفتن نداشتن در این مسئله. شما اگه میرین به ارزیابی که از کمیسیون سم شکایت کردیم که سیستم تکداری در بخش دارانشا وجود داره، این را مکمل نوجه در گزارش خود رساندیم. ما بسیار شفاف همین قسم که میگیم بنیاد انتخابات شفاف، کار ما شفاف است، روشن هست و هیچ چیزی برای پنهان کردن ما نداریم، چون ما نه دولتی هستیم نه سیاسی هستیم، ما نهاد مردمی هستیم، نهاد تکنیکی هستیم، مجبور هستیم و مکلف هستیم به عنوان یک شهروند صادق گزارشات خود و یافته های خود مطابق معیارهای تکنیکی برای ملت افغانستان ارائه کنیم. متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره. این حکومت میتونم بگویم که از نقطه نظر مشروعیت یک چالش بسیار بزرگ است برای خود نظام و میتونیم بگویم یک توهین بزرگ برای نظام است. هرچی ما انتقاد میکنیم، نظر میتیم، پیشنهاد میتیم، هیچ کس توجه نمیکنه. اینا فقط دنبال سیاست های قومی و قبیله خودشان هستند.
استاد تشکر ابزاده صاحب. زاید صاحب، قسمی که شما در جریان هستین، کمیسیون سم شکایت انتخاباتی تقریبا در حدود 4 تن از کارمندای بلند رتبه شه که بستایشان اول و دو بود از وظیفه سبکدوش کرد و اجازه ندادن که این از نگاه حقوقی میشه شما سرش صحبت بکنین که آیا صلاحیت رئیس کمیسیون است که یک بست دو سه که پیشنهاد میشه برای ریاست جمهوری تا ریاست جمهور امضا کنه، تا چه اندازه ای کارشان قانونی بوده؟
تشکر جناب سنجیده صاحب، تلاش صاحب و ایوبزاده صاحب. واقعا یک بحث بسیار اساسی و بنیادی هست، چون کمیسیون هایی که یاد شدن که هم در قانون در قوانین ذکر شده که کمیسیون انتخابات هست و کمیسیون سم شکایت هست، بحث بخواه از نگاه یه است که سرنوشت ساز یا تعیین کننده یک مملکت هستن اینا. انتخابات یک مملکت به هر اندازی که ما واجبی و مسئولیت های قانونی خود با جا بیاریم یا انجام بدیم، طبیعی است که نتیجه حاصلی از او مفید هست و برای آینده مملکت روشن هست. سنجیده صاحب، ایجاد وزارتخانه ها، ادارات و کمیسیون ها با اساس جایگاه قانونی خود که در قوانین تذکر هست و میان میه و هی باز به با این معنا نیستن که اینا یک جایگاه فوق العاده از قانون دارن، یعنی
فراقانونی
باشه، هر آن چیزی که یک کسی بخواد بکنن و یا مثلا به عنوان از اینکه کمیسیون مستقل یا مسئولیت حسابدی یا مسئولیت گزارشدی یا کدام مسئولیت قانونی نداره. در وقتی که جایگاه قانونی یک اداره یا یک وزارتخانه یا یک کمیسیون تثبیت میشه، فراموش نکنه که در پهلوی صلاحیت مسئولیت هم مستقیما متوجهشان هست. چند قبل ما شما هم از طریق رسانه ها یک سلسله مشکلاتی را قسمی که ایوبزاده صاحب هم اشاره کردن، موضوعاتی بودن که فکر میکنم موضوعات قراردادها هست و همچنان میاد اشاره شما کردین برای انفصال یا منفق شدن بعضی از کارمندان کمیسیون سم شکایت هست. سنجیده صاحب، در قانون دو نوع کارمند تذکر رفته، در قانون انتخابات که یکی کارمندان دائمی هستند که مطابق به قانون کارمندان خدمات ملکی یعنی پروسه آزاد که به اینا میاین، و دومی که کارمندان قراردادی هستند که بعد یک موقت یا یک وقت معین اینا استخدام میشن. مهمتر از همه، ما وقتی که بحث از قانون میکنیم، مسئولیت وظیفوی و مسئولیت قانونی معتبر هست، چون یک مامور یا یک کارمند تکیش بیشتر بر قانون هست که بر مبنای قانون استخدام صورت گرفته. منظوری یک بست از لحاظ قانون به کاتگوری ها تعیین شده که تا بست چند صلاحیت کی هست و از بست چند به بالا صلاحیت کی هست. قسمی که ما شاهد گزارشات رسانه‌ای بودیم، چند رئیسی که در کمیسیون هم شکایات انتخاباتی اینا منفک شدن از وظیفه‌شون، سبکدوش شدن وظیفه‌شون، بستای دو بودن و منظوری بست دو از صلاحیت رئیس جمهور هست. و اگر ما مراجعه کنیم برای قانون کارکنان خدمات ملکی یا قوانینی که با اساس از او استخدام متقرر صورت میگیره، چند مرحله وجود داره که مرحله توصیه است و مرحله اخطار هست و مسئله تبدیلی هست و چهار مرحله اینا دارن. اما در قوانین قبلی ما سبکدوشی از وظایف بود و فعلا سبکدوشی در وظایف نیستن، بلکه تبدیلی با بس مشابه هست، یعنی به این حد این مجازات. اما مسئولیت وظیفه بی سنجیده است، بلخصوص برای کارمندایی که اونا از طریق رقابت آزاد میان و همو مسئولیت قانونی در رأس باید قرار داشته باشن. و ما باید رو فراموش نکنیم که ما در هر حالت تابع قانون هستیم و در هر حالت ما جوابدهی برای قوانین نفذی کشور هستیم.
تشکر زاید صاحب. عیب زاده صاحب، با در نظر داشت صحبتایی که شما کردین و گفتین متاسفانه با حکومت و پیشنهاداتتان شریک ساختین، مطالعات که صورت گرفته از طرف بنیاد شما ولی متاسفانه نتیجه نداده، بالاخره شما به مسابقه یک نهاد مدنی یا به نمایندگی جامعه مدنی افغانستان که نمایندگی مردم افغانستان هم میکنین، یه وضعیت نگران کننده است و بالاخره چی صورت باید بگیره و کی باید چی انجام بده، یعنی کدام اقدام صورت بگیره سوی کیها؟
چند مورد باید اگر اجازه باشه کوتاهی همان چیزی که دوست ما اشاره کردن. بس قانون کاملا ما طرفدارش هستیم، حاکمیت قانون یکی از مؤلفه‌های دموکراسی است و باید مراعات شود. اما اگر بس قانون مطرح میکنیم، بریم به طرف حکومت هم بریم که چقدر واقعا مطابق قانونی آمده و مدیریت سیاسی از این حکومت تعریف شده، اینا چرا حقوق دانا از این مسئله هیچ وقت که صحبت نمیکنن؟ یک جای تاسف است. بس دوم میرین به طرف پارلمان میریم که فراقانونی اونا فعالیت میکنن. بس سیوم بیشتر از 14 سال میگذره که انتخابات شورای ولسوالی برگزار نشده، در حالی که در این قانون اساسی و قانون انتخابات کاملا روشن است. چرا هم حقوق دانا و کسایی که مدافع حقوق میگیرن، خود مدافع قانون میگیرن، چرا از این مسئله اینا مطرح دفاع نمیکنن؟ وقتی یک مسئله بسیار کوچک پیش میاد، باز میرن به عنوان دفاعی مدافع قانون اینا مطرح میکنن و میگن که باید این مسئله نشه. ما بس اصلاحات بند دومی از تفاهم‌نامه سیاسی بین حکومت و مبدو بندنه و جامعه جهانی بوده که اصلاحات ظرف و کلیدی. شما وقتی که برای اصلاحات میرین، تنها در تغییر چهره ها ما نمیتونیم اتکا کنیم. تغییر چهره ها فقط ابتدای اصلاحات است. اما یک چیزی بسیار عمده و حیاتی که با تاسف نه در حکومت گذشته و نه در حکومت امروزی در نظر گرفته شده، اصلاحات درون سازمانی هست. اصلاحات درون سازمانی شما وقتی میرین بر وزارت هم صورت نگرفته و در ساختارهای انتخاباتی هم صورت نگرفته. بنان برای اصلاحات درون سازمانی یکی از یافته های مایی بود که چالش عمده همین سیستم تیکه‌داری در نهادهای انتخاباتی هست. شما با مدیریتی که یک تعداد عادت کرده و توقع ندارن، مثلا ما وقتی که رفتیم نظارت کردیم، یک فاصله بسیار بزرگ و عمیق بین کمیشنرهای جدید و کارمندای در دارنشا وجود داشت. اصلا نه کارمندا به اینا توجه میکن، چند بار حتی جنجال هم کردن ما شاهد بودیم و هیچ نوع همکاری بین کمیشنرهای جدید و کارمندا صورت نمیگرفت. شما وقتی که با این وضعیت به اداره میرین، اداره بسیار معتبر که به شکایت انتخاباتی توجه میکنن، چگونه ممکن خواهد بود که اینا بتونن مسئولیت داشته باشن؟ وقتی که در جلکاری اینا مثلا اون چیزی که ما گزارش پس آوردیم، مثلا دلیل جلکاری بوده که اینا منفک شدن یا برکنار شدن. بس قانون یک طرف قضیه است، ولی کسایی که به عنوان کمیشنر در رأس قرار میگیرن، مدیر نهادها میشن، وظیفه از اینا چی است؟ آیا وظیفهشون هم است که برای اصلاحات درون سازمانی کار کنن یا خیر؟ حالا من برای راه حلش که سوال شما بی پاسخ نمانه، راه حل است. هنوزم فرصت ما در اختیار داریم و انتخابات به عنوان یگانه سمبول سر باید بپذیریم. دیگه بدیل و راهکرد و میکانیزمی که ما را از این وضعیت نجات بده وجود نداره، اما به شرطی که چند کار صورت بگیره. یکی که اول کمیسیون‌ها با می ظرفیتی که هستن متاسفانه ایره بپذیرن که مامور دولت هستن، نه تابع به سیاسیون و حکومت و کسای دیگه. مطابق قانون هر وظیفه‌ای که دارن اونا باید بپذیرن، اما اینا خود مامور بسازن. دو، باید 90% کار دفتری کنن، اینا جلسات خود، تصمیم خود، کارش هم مستندسازی کنن که متاسفانه در گذشته این کار نکردن. سه، یک پلتفرم یا یک تیم نجات باید ایجاد شه بین شرکای انتخاباتی، چون وضعیت وضعیت حساس است، ما در وضعیت نرمال قرار نداریم. این تیم نجات یا پلتفرم که همه در اوجا باشن با یک قاعده و اصول رفتار به خاطر حفظ سلامتی انتخابات با هم کار کنند در کنار منافع خودشان. مسئله دیگه، حکومت واقعا اراده کنه و مطابق قانون حمایت کنه. حکومت صادق نیست متاسفانه، ما این را یافتیم، اگر وقت باشه ما ثابت میکنم، در حد یک ادعای مطرح نمیکنم. جامعه جهانی هم متاسفانه شاید باید که کمک میکرد نکرد، جز ایالات متحده آمریکا واقعا فشار وارد میکنه بالای حکومت هم و به نهادهای انتخاباتی همکاری داره، ولی بقیه بازیگرای دیگه متاسفانه انتخابات و همکاری شاید باید فراهم نکده برای نهادهای انتخاباتی و به شرکای انتخاباتی.
ډیره مننه. یو اوریدون که د ټلیفون په کرخه دی، عبدالله له ننګرهار. مهرباني وکړئ زموږ د خپرونې موضوع د انتخاباتو په خپلواک میسون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو په خپلواک میسون کې د فساد په اړه باندې دي، تاسو کولی شئ په دې اړه خپل پوښتنه یا د فساد موارد او یا هم نظر وړاندې کړئ.
محترم فساد خو زخته ډیر ده په دې دولت کې، الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې موږ دغه مشران سم کړي او الله پاک دې په نیکه لار روان کړي چې دې ملت غم وخوري، دغه ملت ته چې د انتخابات ورځ شي یقین وکړي چې ورته وکړه چولې خو بس هغه په خپل سر باندې غلطه لاړ شي او کامیاب شي. نو دا چې الله دې په نیکه لار روان کړي، ملت غم وخوري، دې وطن غم وخوري، او انتخابات نه چې بلکې هغه معارف چې وزارت دی او دغه دی هغه کی سره کم تا فساد دی او سره کم تا کار په کې روان دي چې پیسې ورنه کې زیاده نه داخلي
پکې. او ډیره زیاته مننه تاسو نظر واخیستل شو.
با بار زما حضرت می خوام یک چیز بگویم به آقای یوب زاده. اول جناب یوب زاده صاحب، ما به نمایندگی از دفاعی کس نامدیم و نه هم دفاعی از کارمندان یا مثلا از موضع‌گیری یک کمیسون میکنم، و چون سوال مطرح شده بود ما با اساس از اونا بحث کردیم و هر بازم میگم که ما وقتی که به صلاحیت قانونی خوش میشیم مسئولیت در پهلویش 100% هست. یک موضوع دوم این است که جناب سنجیده صاحب در بعضی از حالات بحث به حد وسیع میشه که کنترل یا جنبندی از او یا مشخص بودن از او از توان یک برنامه و دو برنامه وسیع میشه. وقتی که ما موضوعات مشخص بحث میکنیم، طبیعی است که ما هم در طول سالهای خود بسیار نارضایتی ها را یا بسیار مشکلات دیدیم، اما شاید ممکن نباشه که روی یک موضوع ما همه دیدگاه های خود یا ما همه چالش های خود ما شریک بسازیم. وقتی که بحث از کمیسیون های مطرح میشه، وقتی که بحث از یک موضوع قانونی مطرح میشه، در مقابل از او باید پاسخی ارائه شود. اما باز هم به خواهش ما جناب ایوب زاده صاحبی است که یا هم پیشنهاد به است که ما به نمایندگی از یک کمیسیون صحبت نمی که نما با نمایندگی از کدام کارمند دولتی صحبت میکنه.
تشکر زاهد فضل هادی وردک، یک شنونده رادیو آزادی است که همیشه با برنامه تماس میگیرن. آقای وردک بفرمایید.
سلام و احترامات مو من درانو ملمانو سم سلام نو لوم میکوام.
ډیر مننه مهربانی خبرونه ته خره.
واقعا ډیر مهمه موضوع ده، خو دا ځکه دو تا بعد سه په دې خر په دې سړی فکر وکړو دغه موضوع ته. خو دا د مشکلات زیاتره ده دنی ورګونو کې پیدا شوه ویډیو کېږي اوس ځکه چې د انتخاباتي هغه د ځکه دخل شې تاسو محترم ملمانو وویل قانون خو په افغانستان کې نشته دی. باور وکړه که یا د موټروان ته قانون وي یا د انتخاباتو والا ته قانون وي یا په خپله یا د یو چاته قانون نشته دی، ټول په همدغه کې ښکېل دي. نو هغه څوک چې مثال که دغه ملګري وي په یو ارګون کې کور کوک، هغه یو بلګری په پیسو باندې ککړ وي، هغه بل ملګری د مخنیوی وکړه. نو دا چې دا ښه په دغو ملګري پوهېږي چې یاره دغه ملګری د مو په دې پیسو باندې ککړ دی او دا مشکلو ته لمن وهي، دا بیا هم ځان کړتې باندې اچوي. دا خو باور وکړه چې ډېره بدبختي ده، همدغه بدبختي ده چې موږ تاسو په مخ نه څوپه
دیر از یتمان نواردک سید.
از آقای وردک تشکری میکنیم. ایبزاد از آقای فعلا به نظر شما موجودیت فساد در اردو نهاد به شکلی که مطرح شده سوی رؤسایشان و اعضایشان وجود داره، کدام نهاد است که ایر ارزیابی بکنه، بررسی بکنه و بالاخره در پی اصلاحش باشه؟
با یک نقطه را باید بگویم که مخاطب ما امکار ما نبود. آنچه که من گفتم، من خواستم این فرهنگ تعریف کنم که فرهنگ نقض قانون متاسفانه از کدام زمان آغاز شد و بحث برطرفی کمشترهای قبلی هم خلاف قانون بود. ولی ما وقتی که یک فرهنگ نهادینه میسازیم متاسفانه بازو تاثیرگذار است در مراحل بعدی هم. بنابراین برای جلوگیری از او باید بیشتر برای اصلاحات درون سازمانی توجه کرد. فساد، من نمی‌فهمم که از کدام زاویه به فساد توجه کنیم، اما فساد در گذشته ها وجود داشته، بنیادگذاری در گذشته ها شده در ساختار انتخاباتی. یعنی فساد بنیادگذاریش از امروز نبوده و این بنیادگذاری گذشته باعث شده که کسای دیگه مگر بیاید داخل سیستم شوند مجبور هستن اونو روند بپذیرن، و به خاطر نجات از این وضعیت ما نیاز به اصلاحات درون سازمانی داریم.
در ازیت منانه جنبندی پتوگه موگه کول شو ویو چه ده چیفا لخوا وول شل چه ده انتخابات خپلوا کمیسون لی سیاسی فساد سره مخ دی، ده انتخابات خپلوا کمیسون لپایل او بنسر چه پا فساد خودل شوی، در ریر چوکی پکی خرسیگی رهبری هم ده آقو کسند لخوا کیگی چه تکه دارندی. راتلون که خبرونه موضوع مو هم د افغانستان په هوایی ډګرونو کې فساد ته ځنګړې شوی، تاسو کولی شئ په دې اړه خپل شکایتونه او د فساد موارد لمک سره شریک کړئ. ورځ مو نیکمرغه.
رادیو آزاد.